دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما شد انشاءالله که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. عزیزان شنونده، اگر نظر و پیشنهادی پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد دارید، حتما از طریق شماره تلفن گویای رادیو اقتصاد که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست با ما در میان بگذارید، 27-86-2098 و همینطور از طریق شماره 162 شماره رابطه‌ای سازمان صدا و سیما. ممنونیم از همراهیتون. با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنیم برنامه صدای کار رو بشنوید.
آخه چرا ما مهرهایش در تنجیری کشیم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، این اولین مسئله حل مشکل بازرسی‌های وزارت حقوق کار کار شما است که در همه حوزه‌های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد بشه خاص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه‌های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید. خب
صدای کار. به نام خدا. سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. بسیار خوشحالیم در خدمتتون هستیم و این برنامه رو در روز یک شنبه 27 مهر ماه 1404 تقدیم حضور شما میکنیم. موضوع بسیار مهم صدای کار، صدای کارگران و حتی صدای کارفرمایان در این برنامه مورد توجه قرار میگیره و تلاش میکنیم تا شما هم با ما همراه بشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. خوشحال میشیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و بتونیم به نحو احسن این مطالب رو تقدیم حضور شما و دیگر شنوندگانی که شنونده صدای شما هستند بکنیم. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم و موضوع بسیار 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 مهمی است، بحث ایمنی کار در مشاغل سخت و دستمزد پایینه. شنیدین که توی کارگاه های مختلف یا دیدین که به تابلوی میزنن اول ایمنی بعد کار؟ بله، موضوع بسیار ایمنی، مهم ایمنی که حالا در بسیاری از مشاغل سخت دستمزد خیلی پایینی هم دارند. یعنی بعضی وقتا داریم نگاه میکنیم یه نفر در یک نقطه بسیار خطرناکی داره یه کار خیلی سختی رو انجام میده، اما دستمزدش چقدره؟ فکر میکنه خیلی زیاده. نه بابا، اینطوری هم نیست. این که دستمزدها با سختی کار مطابقت داره واقعا، شمایی که کار سخت انجام میدین به ما بگین، لطفا نظرتون به ما بگین ما هم بشنویم. کارگران معدن که هر از گاهی متاسفانه یه حادثه ای از اتفاق افتادن یه خبر بد در یک معدنی ازشون میشنویم. همین 2 روز پیش بود فکر کنم یه کارگر معدن جونش از دست داد. چقدر دستمزد میگرفته اون کار سخت رو انجام میداده؟ ایمنی معادن چقدر باید مورد توجه باشه؟ و خیلی از شغلایی که مثل کار در معادن شغل سخت و زیان‌آورن، اما آیا دستمزد لازم به اونها داده میشه؟ در اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آیا این موضوع مد نظر قرار گرفته شده؟ چون باید یه قانونی وجود داشته باشه تا افرادی که کارفرما هستن اون قانون رو اجرا بکنن. ایمنی کارگران معدن چجوری کنترل میشه؟ همه اینا برمیگرده به این که صاحب اون معدن یا مدیر اون معدن دقت لازم رو برای حفظ جون کارگران که جون ما هستن و دارن به سختی کار میکنن برای اینکه ما زندگیمون به چرخه، رعایت بکنه و مراقب اونها باشه. دوست عزیز و گرامی و همکار محترم مازن پیراسته یه بخشی رو برای ما و شما آماده کرده، بریم اینو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما.
آن دسته از فعالیت‌های شغلی که انجامشون به دلیل شرایط محیطی، فیزیکی یا روانی سلامت نیروی کار رو در معرض تهدید قرار میده.
در اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، حتی بیولوژیکی ممکنه کارگر در یک شرایط غیر استانداردی قرار بگیره که این شرایط غیر استاندارد باعث بشه که تنشی بالاتر از ظرفیت روحی و روانی کارگر یا کسی که شاغل به مشاغل سخت و زیان آور هست وارد بشه و باعث بشه که کارگر یا کسی که در مشاغل سخت و زیان آور کار میکنه مبتلا به بیماری کاری یا عوارض ناشی از اون بشه. مشاغل سخت و زیان آور در دو دسته تفکیک میشن، یکی مشاغل سخت و زیان آوری که ذاتن سخت و زیان آورن، وقتی که ذاتن سخت و زیان آورن کارفرما هر تدبیر ایمنی و فنی رو که به کار ببره میتونه فقط بخشی از این عوارض سخت و زیان آور بودن رو کاهش بده، منتها یه بخشی از کارهای سخت و زیان آور هستن که اینا ذاتشون سخت و زیان آور نیست. مثلا یه جوشکار که کار جوشکاری میکنه و این کار جوشکاری از مشاغل سخت و زیان آوره، اگه از یک عینک مخصوص استفاده بکنه این صفت سخت و زیان آور بودن زائل میشه و از بین میره.
صحبت‌های آقای صالحی زاده وکیل پایه 1 دادگستری رو در ارتباط با مشاغل سخت با هم شنیدیم. در هر جامعه‌ای نیروی کار مهمترین سرمایه تولید و پیشرفت به شمار میاد. با این حال همه مشاغل از نظر شرایط کاری و میزان آسیب‌پذیری در وضعیت یکسانی قرار ندارند. برخی از فعالیت‌ها به دلیل نوع محیط، ابزار مورد استفاده یا فشار جسمی و روانی بالا به طور طبیعی دشوارتر و زیان‌آورتر از سایر کارها هستند. این گروه از فعالیت‌ها در قوانین کار با عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته میشن و همواره موضوع حمایت‌های ویژه قانونی و اجتماعی بودند. بر اساس مقررات جاری، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول شامل آن دسته از فعالیت‌هایی که اگرچه دشوار و آسیب‌زا محسوب میشن، اما میشه با به کارگیری تجهیزات ایمنی و استانداردهای فنی میزان خطر و آسیب رو تا حدی کاهش داد. نظیر فعالیت در کارگاه‌های صنعتی، مشاغل فلزی و جوشکاری. دسته دوم مشاغلی رو در بر میگیره که حتی با رعایت کامل اصول ایمنی همچنان ماهیت خطرناک و زیان‌آور دارند، مثل کار در معادن زیرزمینی، محیط‌های پرتوزا، صنایع شیمیایی سنگین و غواصی. اما نکته‌ای که اهمیت ویژه داره نقش و جایگاه این مشاغل در اقتصاد و جامعه است. بیشتر فعالیت‌های زیربنایی و حیاتی کشور مثل استخراج مواد اولیه، تولید و انرژی و یا ساخت و ساز در همین حوزه‌ها قرار می‌گیرند. در واقع بخش قابل توجهی از چرخ‌های تولید و خدمات بر دوش افرادی می‌چرخه که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند. به همین دلیل قانون‌گذار برای جبران سختی کار و خطراتش حقوق و مزایای ویژه‌ای برای این قشر در نظر گرفته که شامل دستمزد بالاتر از نرخ پایه، ساعات کار کمتر، مرخصی سالانه بیشتر، بازنشستگی زودتر از موعد و مراقبت‌های درمانی ویژه و نظارت قانونی میشن. با این حال در کنار این مزایا نباید از جنبه انسانی و اجتماعی این مشاغل غافل شد. افرادی که در چنین شرایطی فعالیت می‌کنند معمولاً با مشکلات جسمی، فرسودگی زودرس، استرس مزمن و گاهی دوری از خانواده مواجهند و در نهایت هم می‌توان گفت که مشاغل سخت و زیان‌آور بخش جدایی ناپذیر از ساختار اقتصادی کشورند. هرچند این فعالیت‌ها با دشواری و خطر همراهند، اما وجودشون برای تداوم حیات صنعتی و خدماتی ضروریه.
این گوشه‌ای بود از سختی‌هایی که بعضی از کارگران در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند و متاسفانه آسیب‌های جسمیشون ممکنه که جبران ناپذیر باشه. امیدواریم که سلامت باشن این کارگران زحمتکش ایرانی که در نقاط مختلف در بخش‌های مختلف کشور دارن کار میکنن. جناب آقای فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران، روی خط تلفن با ما هستن و در مورد این موضوع باشون گفتگو میکنیم. جناب آقای بیات سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای بیات که با ما همراه شدید. ما یه موقعهایی میشنویم از مشاغل سخت و زیان آور که حالا مثلا یه تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب بیشتر اونها دیده میشه یا اعمال میشه، اما به نظر نمیاد اینها کفایت بکنه. شما نظرتون رو به عنوان رئیس اتحادیه کارگران به ما بفرمایید. چقدر این مشاغل در توجه افرادی که باید در تصمیم گیری ها اطلاعات لازم رو داشته باشن قرار گرفته؟
ببینید، مشاغل سخت و زیان آور همینجور که همکارتون توضیح کاملی دادن راجع به این موضوعات، کارهایی هستن که ماهیت و ذاتشون سخت و زیان آور هستش. دو گروه هستن، گروه الف و ب تقسیم میشن. در بعضی از این کارها میشه با پیگیری و پیشگیری از خیلی از موضوعات و خطراتش کاهش داد و کم کرد، ولی در بعضی از جاها و کارها واقعا کاری نمیشه کرد. شما بعضی از کارها مثل معادن رو اگر بررسی بفرمایید میبینید که مرتبا خبرای تلخ و بدی به گوش میرسه.
درسته.
و حوادث ناگواری ایجاد میشه، هرچند که تدابیری هم اندیشیده شود، ولیکن ماهیت کار به شکلیه که هم سخت هم زیان آوره. کارگری که در چند صد متر زیر زمین میره، عمق زمین میره کار میکنه، ممکنه حوادثی براش پیش بیاد که قابل پیشبینی نباشه. اون چیزی که به دست کارفرما و به دست حالا کسی که مسئولیت یا پیمانکار هر چی هستش میتونه در بعضی از کارا حاصل بشه، اون رعایت نکات ایمنی کار هست، تجهیزات و امکانات لازم و اولیه کار هست، که اینها وظیفه کارفرما یا آن مدیر و پیمانکاری هست که مسئولیت تو کارو به عهده داره و باید اینا رو در کارگاه، در محیط کار پیشبینی بکنه که از حوادث کار بکاهد، یعنی کم کنه.
بله.
ولیکن در بعضی از کارها ماهیت کار به شکلی هست که مثل همین معدن که خدمت شما عرض کردم، ذوب بلزات، نمیدونم کارگاه یا کارخونجات، شرکت های فرالیاج، مروسیلیس، کارگاه هایی که با رنگ و با مواد شیمیایی و آلاینده ها ارتباط دارن، اینا به ذاتن کارهای سخت و زیان آور هستن که شما هر گونه به قول معروف خدمات و امکانات ایمنی هم توشون ایجاد بکنی باز ماهیت خودشونو دارن. ولیکن با پیشبینی ها، با تدابیری که امروزه میشه با یه سری ابزار و امکانات تکنولوژی ها به کار برد، میشه از اون بخش حوادث و اتفاقات بدی که پیش میاد کم کرد و میشه پیشگیری کرد. ولی به هر حال این کارگرانی که در این کارگاه ها در این موقعیت ها کار میکنن باید مورد توجه ویژه قرار بگیرن.
بله.
و همینجور که همکارتون فرمودند نسبت به ساعت کارشون، مرخصیشون، حقوق و دستمزدشون، امکاناتی که باید در اختیارشون گذاشته بشه به شکلی باشه که ایجاد انگیزه بکنه و بتونن این کارگران در این کارها بتونن دوام بیارن. واقعا در بعضی از کارها ما میگیم کارهای سخت و زیان‌آور 20 سال، ولی در بعضی از کارها واقعا 20 سال هم اگر عمر کارگر کفاف بده اتفاق و حادثه‌ای براش پیش نیاد زیاد هستش و واقعا کاری نمیشه کرد.
آیا قانون و کسانی که مصوب میکنن قوانین رو به این موضوع توجه دارن که مثلا یک کارگری که در معدن کار میکنه ممکنه دچار مشکلات مختلف ریوی یا جسمی بشه و نتونه ادامه کار بده و اگر مجبور بشه که قبل از اون سالهایی که مصوب شده برای مشاغل سخت و زیان‌آور خودش رو بازنشسته بکنه، اون وقت ممکنه که حقوق بسیار کمی در دوران بازنشستگی دریافت بکنه.
درست می‌فرمایید. ببینید متاسفانه در قانون کار دیده شده، در ماده 52 قانون کار، ماده 76 قوانین کار و تأمین اجتماعی موضوعاتی راجع به کارهای سخت و زیان‌آور متذکر شده، ولی بخشش برمیگرده به خود نیروی انسانی، به کارفرماها، مدیران، پیمانکاران که اون اخلاق و وجدان کاریشون رو در نظر بگیرن. ببینید قوانین یه سری موضوعات گفته یه سری را هم نگفته. شما کارگران معدن اگر بررسی بکنید یا کارگرانی که در کارهای سخت و زیان‌آور کار میکنن، خیلی بندگان خدا امروزه با قراردادهای یک ماه سه ماهه دارن کار میکنن. شما ببینید کارگر جونشو کف دستش میذاره میره تو عمق معدن کار میکنه، رفتنش با خودشه، برگشتش با خدا، معلوم نیست برگرده. این بند خدا با قرارداد یک ماه سه ماهه داره کار میکنه.
درست.
کارگری که جونشو کف دستش گذاشته انتظار داره بهش توجه بشه، به کرامتش ارزش قائل شده باشه، معیشتش، به قول شما درمانش اگر حادثه پیش اومد، اگر از کار افتاده شد، حقوق مکفی، این امکانات باید در اختیار همچی کارگرانی قرار بگیره که دلگرمی داشته باشن و بتونن به کارشون ادامه بدن. وقتی یه کارگر با قراردادهای یک ماه سه ماه داره کار میکنه و جونشو کف دستش میذاره، من فکر نمی کنم این به اون شأن و کرامت و ارزش نیروی کار اینجا توجهی شده باشه، به جز اینکه فقط به ثروت اندوزی و مال اندوزی و این موضوع توجه شده باشه. به نظر من از لحاظ معنوی و از لحاظ کرامت انسانی به نیروی کار در این حوزه ها به نظر من کمکاری شده، بیتوجهی شده که واقعا باید فکری به حالش کرد.
یعنی دستمزدها با سختی کار با همدیگه هماهنگی و مطابقت نداره.
خب همینه. ببینید من دارم میگم وقتی یه کارگر با قرارداد یه ماه سه ماه داره میره جونشو کف دستش میذاره،
هیچ پشتوانه ای نداره،
همه اصول زیر پا گذاشته شده.
خب حالا قانون در این زمینه هیچ حمایتی از اون کارگر نمیکنه که یک ماه، اصلا یک ماهی که خلافه، خلاف نیست.
خب این که صحبت ماست که ما الان 30 سال داریم داد و فریاد میزنیم، متاسفانه نه دولت نه مجلس به داد کارگر نمیرسن. من امروز خدمت شما هستم در مراسم خاکسپاری استاد عزیزمون آقای حبیبی هستم که روحشون شاد باشه، سالیان سال در کنار ما هم داد زدیم، فریاد زدیم، گفتیم آقا دادنامه 179 دیوانو بشکنید، یه رأی دادن در کارهایی که با ماهیت مستمر هست به ویژه. چرا کارگر باید با قرارداد زیر یک سال کار بکنه؟ ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره، یکی پس از دیگری از دوستان و همکاران و کارگران ما جونشون رو فدا میکنن، از بین میرن و فقط غم و غصه‌اش برای ما میمونه. ولی خب متاسفانه کارفرما یا کسانی که، حالا نمیخوام همه کارفرما بگم، بخشش دولتیه بخشش خصوصیه، بیشترش دولتیه، توجهی به این وضعیت نمی کنن.
یعنی این که بیشترش کارگر... دولتیه خودش خیلی جای حرفه ها. یعنی
خب به خصوصی هن، اکثرا کارفرما دولتی هن، اکثرا پیمانکارا دولتی هن. چرا باید تو معدنی که تلفات میده، کشته میده، دوباره ادامه کار بده، دوباره با همون شرایط کار بکنه. هر روز خبر و حوادث باز میکنیم، متاسفانه از مرگ همکارانمون، عزیزانمون با خبر میشیم. خب این بیتوجهی رو میرسونه.
یعنی پیمانکارانی که معادن دستشون هست، حتی اگه معدن دولتی باشه، پیمانکاراشون هم دولتی هن یا اینکه پیمانکارای خصوصی هن؟
نه پیمانکارا ببین اکثرا خصولتی هن، از بخشای دولتی هن اومدن، حالا منفک شدن اومدن دولتی شدن. به هر حال کسایی که به این جاها دست دارن نمیتونن آدم های عادی معمولی باشن.
بله.
لذا این حوادثی که داره پیش میاد، اتفاقات ناگواری که داره پیش میاد، اگر واقعا شخص باشه خیلی راحت باش برخورد میکنن، کار باشه تعطیل میکنن، ولی اتفاقاتی پشت پرده میفته که متاسفانه واقعا جای گفته نداره و آدم فقط تأسف میکنه چرا باید با جون انسانها به این شکل بازی بشه.
خب ببینید آقای بیاد، یه مسائلی هست، ما از بخشی از تجهیزات به روز دنیا که مثلا برای کمبود اکسیژن در اعماق زمین مثلا باید مطلع بشیم و یک زنگ خطری باشه برای اینکه اون کارگرها از اونجا خارج بشن، مثلا محروم هستیم. تحریم ها خیلی تأثیر این چنینی در بخش های مختلف اقتصادی کشور گذاشته. این یه موضوعه. یه موضوع اینه که حالا تجهیزات دیگه ای که مثلا گوشی هایی که نیاز هست کارگران استفاده بکنن برای اینکه شنواییشون آسیب نبینه، ماسک های محافظی که ذرات معلق در معادن وارد ریهشون نشه و دچار مشکلات ریوی بشن، عینک های محافظی که باید اینها استفاده بکنن و خیلی چیزهای دیگه که حالا ممکنه من ندونم اونها باید باشه. خب آیا شما فکر میکنین که چقدرش تأثیر تحریم هاست و چقدرش مقصرین خودمون، یعنی کسانی که پیمانکار هستن حالا مدیریت میکنن معادن رو، اینها رعایت نمیکنن مسائل رو؟ بعضی وقتا خود کارگران نسبت به رعایت بعضی از موارد بهداشتی که بهشون گفته میشه، مثلا آقا این گوشی رو بذار برای اینکه گوش داسیب نبینه، میگه نه من یه نامه مینویسم رضایت میدم که من با انتخاب خودم از این گوشی استفاده نکردم، از این عینک استفاده نکردم. متاسفانه بحث فرهنگ سازی هم هست دیگه. بعد بهش بگه آقا تو مثلا 10 سال دیگه نه گوشت میشنوه، ممکنه چشمت نبینه، ممکنه ریه‌ت دیگه کار نکنه. چقدر اینها موثره؟
تغییر بفرمایید. ببینید همین بحث تحریم‌ها تاثیرگذاره که ما باید با از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا بهره‌مند بشین. تمام کارهایی مثل معادن باید به مانیتورینگ و تجهیزات روز مجهز بشن. ماسک، عینک، نمیدونم، همه این موضوعاتی که شما فرمودید جزء لوازم و ابزار کاری که وظیفه کارفرما و مدیری هست که اون پروژه رو مدیریت میکنه باید در اختیار کارگر گذاشته بشه و کارگر هم باید استفاده بکنه. یه بخشش هم برمیگرده به آموزش هایی که ما متاسفانه تو بخش آموزش ضعیف عمل میکنیم و در بخش فرهنگسازی ضعیف عمل کردیم. تو این وظیفه نظارتش و هماهنگیش به عهده وزارت کار و سازمان هاست که باید این موضوعات رو پیگیری بکنن، ولی متاسفانه در این زمینه هم کمکاری شده.
بله متاسفانه. به هر حال پیشنهادتون رو به ما بفرمایید برای اینکه ما بتونیم واقعا حق و حقوق این کارگران که عمرشون رو در شرایط سخت دارن مصرف میکنن و حالا بعضی به قول شما استفاده خوبی میبرن، ولی این بنده خدا در پایان عمر کاری خودشون تبدیل میشن به یک سری افرادی که دچار مشکلات متعدد هستن، لازم معیشتی، سلامتی. واقعا چه پیشنهادی دارین؟
ببینید پیشنهاد من اینه که به آموزش توجه ویژه بشه.
بله.
آموزش خیلی مهمه در بحث فرهنگ کار. قوانین کار باید، این چیزی که در قانون کار و تامین اجتماعی اومده باید بهش توجه بشه. فقط
یعنی مصرف قانون نداریم؟
ببینید ما خیلی قوانین داریم فقط رو کاغذ مونده. متاسفانه در اجرا و نظارت و بازرسی ما ضعف داریم، در بازرسی بسیار ضعف داریم، در برخوردهای قانونی بسیار ضعف داریم. و یه بخشی هم برمیگرده به همون موضوع که خدمت شما عرض کردم، به کارگر توجه بشه. کارگر امروز ببینید ما الان 30 ساله داریم میگیم از سال 74 که این بحث قراردادهای موقت رواج پیدا کرده.
بله.
شما اگه بررسی بفرمایید ما همه حرفمون، همه صحبتمون، همه دردمون میگیم آقا بیاید این قراردادهای موقت رو ساماندهی بکنید، یه مقداری به ارزش و کرامت نیروی کار توجه بکنید. ببینید کارگر هم دلگرم بشه، تو بهره‌وری مشارکت داشته باشه. کارگری که با قرارداد یه ماه سه ماه کار میکنه، شما توقع بهره‌وری ازش داری؟ چه توقعی ازش داری؟ کارگری که از ورودش تا خروج کارش با دغدغه و استرس داره وارد کار میشه، شما چه توقعی ازش داری؟ ببینید به اینا باید توجه. کارفرما فقط به فکر این نباشه یه شب راه صد شب رو طی بکنه، ارزش هم به نیروی انسانی و نیروی کارش توجه داشته باشه، ارزش قائل بشه تا نیروی کارم برای کارش جون بده، برای کارش از دل و جون مایه بذاره. ولی متاسفانه این موضوعاتی که ما میگیم همش رو کاغذ و نوشته است و توجه خاصی بهش نمیشه.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای بیا. درد و دلهای شما درد و دلهای ما هم هست. این قشر زحمت کشی که واقعا پایه های اقتصاد کشور روی دوش و شونه های اونا داره بنا میشه، باید بهشون توجه ویژه بشه. در همه دنیا همینه. یه او میبینه یه کارگری از یک مهندس مثلا تحصیل کرده در سطح دکتری هم مثلا بیشتر میگیره، برای اینکه میبینن کار سختری داره انجام میده.
بله جونش با جونش بازی
میکنه. بله این باید این نگاه انشالله در جامعه ما هم به وجود بیاد که به کارگران ارزش و بهای لازم داده بشه. خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم.
خواهش میکنم، خداحافظ. صدای کارگر. خب در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای امیرعباس پرکنی، معاون بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که روی خط تلفن همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم محضر جناب عالی و همچنین عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین رادیو وزین اقتصاد و جامعه کار تولید کشور، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم که روی خط تلفن همراه ما هستین و توضیحات خوب شما رو انشالله خواهیم شنید. موضوعی که الان داشتیم با رئیس اتحادیه کارگران مورد بررسی قرار میده، بحث ایمنی کارگران بسیار بحث مهمی است. هر از گاهی ما متاسفانه از حوادث کار و کارگری، چه در ساختمان‌هایی که در حال ساخت هستن، چه در معادن، چه در جاهای دیگه در کارخانجات میشنویم که اتفاقی افتاد. مثلا در مترو همین چند روز پیش متاسفانه شنیدیم که یکی از عزیزانی که در مترو کار میکردن جون خودشون رو از دست دادن، یا در یکی از معادن دو سه روز پیش بود سه نفر دچار حادثه شدن که یک نفرش متاسفانه فوت کرد. بحث ایمنی خیلی مهمه. این توجهی که باید کارفرما نسبت به موضوع داشته باشه و توجهی که بخش‌های نظارتی باید نسبت به این موضوع داشته باشن و مرتب بازرسی‌های انجام بشه. الان هم جناب آقای بیات به این موضوع اشاره کردن. شما به عنوان معاون بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بفرمایید اصلا شما چقدر نیرو دارین که بتونین از این همه کارگاه در بخش‌های مختلف کشور بازرسی کنین و همه رو ارزیابی بکنین، گزارش تهیه بکنین، مثلا تخلفات رو گوشزد بکنین، اصلاح اونها رو مورد بررسی قرار بدین؟ و خیلی کار سختیه و خیلی کار بزرگیه. یعنی بیشتر آدم احساس میکنه باید آموزش بده به کارفرماها، اونها خودشون ناظر خودشون باشن، موارد رو رعایت بکنن، به کارگران آموزش داده بشه، مطالبه یه حق بکنن. نمیدونم، توضیح بفرمایین شما.
خیلی متشکرم، ممنونم که به حال به نکات درستی اشاره فرمودید. اون چه که در واقع خود جناب عالی هم به حال اشاره کردید در افتاد فرمیشتتون، ما در سطح کشور چیزی غالبه در حدود 1,300,000 کارگاه مشمول قانون کار داریم.
بله.
با حدود 14 الی 15 میلیون کارگر مشمول.
بله.
که بحث نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات قانون کار به موجب آنچه که در فصل 4 قانون کار تکلیف شده برای حوزه بازرسی